صبحانه با خبر امروز موکول شدن ادامه مذاکرات احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی. گروهی از نمایندگان خواستار منوط شدن هر گونه مذاکرات با آمریکا به تصویب مجلس شدند. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و نایاب شدن برخی اقلام، هر کیلو مرغ به بالای 34 هزار تومان رسید، شکر و سیمان در بازار کم شد. افزایش شدید مراجعه و بستری مبتلایان به کووید 19 در بیمارستان‌های ایران، همزمان کوبایی‌ها در اعتراض به سوء مدیریت بحران کرونا به خیابان‌ها آمدند. و همسایه‌ها مستندی درباره سگ‌کشی و مخالفانش در ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. آخرین گزارش دوره‌ای وزارت خارجه دولت حسن روحانی به مجلس درباره وضعیت برجام آب سردی بود بر سر کسانی که امیدوار بودند مذاکرات وین طی یکی دو هفته آینده به نتیجه برسد. محمد جواد ظریف ضمن گلایه از آنچه مشاجرات داخلی و رنجاندن همپیمانان خوانده، رسما به سرانجام رساندن مذاکرات وین را به دولت ابراهیم رئیسی ارجاع داد. وزیر خارجه ایران همزمان مدعی شده که احیای برجام و برطرف شدن بخش بزرگی از تحریم‌های آمریکا میتوانست پیش از اینها نهایی شود. همزمان با ارائه این گزارش، اما گروهی از اعضای مجلس با تهیه طرحی خواستار ممنوعیت هر نوع مذاکره مقام‌های ایرانی با آمریکا بدون موافقت مجلس شدند. تهیه کنندگان این طرح دلیل این کار را ممانعت از، به گفته آنها، سوء استفاده دوباره دولت از مذاکره با آمریکا عنوان کردند. این در حالی است که تا چند هفته دیگر دولتی همراستا با همین مجلس زمام امور را در دست خواهد گرفت. پس نگرانی این اعضای مجلس از چیست؟ واکنش سایر کشورها به گزارش ظریف چه خواهد بود؟ گزارش ایلیا جزایر رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
مذاکرات احیای توافق برجام به دولت آینده ایران به ریاست ابراهیم رئیسی واگذار شد. این موضوع در نامه اعلام شده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خطاب به مجلس نوشته. ابراهیم رئیسی که از شخصیت‌های اصولگرای تند را به شمار می آید، بر لغو همه تحریم‌ها پیش از هر گامی از سوی تهران تأکید می کند.
برجام را امریکایی‌ها نقض کردم و اروپایی ها هم به تعهداتشون عمل نکردم. من تأکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم ها بودید و نکردید. برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید.
آقای ظریف در 22 و آخرین گزارش خود به مجلس نوشته که تیم فعلی مذاکرات به چارچوب یک توافق احتمالی برای رفع تحریم ها دست یافته است. به نوشته وزیر خارجه ایران، بر اساس این چارچوب قرار است بیش از 1000 شخص حقیقی و حقوقی و همچنین نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از تحریم های آمریکا خارج شوند و سپاه پاسداران هم از فهرست گروه های تروریستی حذف شود. از سوی دیگر در صورت توافق هم سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید به حد اکثر 3.67% کاهش یابد و این کشور تنها اجازه استفاده از 6104 سانتریفیوژ IR1 را خواهد داشت.
در وین که 6 دور از مذاکرات به پایان رسیده، مباحثات بر گرد یک محور میچرخد. این محور از سرگیری پایبندی متقابل به برنامه جامع اقدام مشترک است. نتیجه مهم برای ما در این زمینه از سرگیری اجرای نظام نظارت شدید و تحقیق است که درباره آن مذاکره شده است. البته شما حق دارید. مجموعه نگرانی‌های دیگری وجود دارد، از جمله نگرانی عمیق از رفتارهای ایران در منطقه.
توافق برجام سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی حاصل و در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد، اما دولت پیشین آمریکا این توافق را ناکارآمد دانست و از آن خارج شد و تحریم‌های سختی علیه ایران اعمال کرد. ایران هم در مقابل به تدریج عمل به تعهدات خود را کاهش داد. ایران پیش از این گفته بود در صورت عمل طرف مقابل به تعهداتش گامی مشابه برخواهد داشت.
همان ترتیبی که آمریکا ابتدا از برجام خارج شد و ما گام‌های پنجگانه را در کاهش متناسب تعهدات برداشتیم، مسیر بازگشت نیز به همان تأخر و تقدم باید انجام بگیرد.
اما به نظر می رسد فعلا ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست. رئیس جمهور ایران که پیشتر گفته بود تحریم ها در دولتش لغو خواهد شد، اکنون از سنگ اندازی های داخلی انتقاد می کند.
به نظر من مسئله جنگ اقتصادی، ما در جنگ اقتصادی پیروز شدیم، مسئله تحریم باقی مونده، دست خودمونه، البته حالا یه بخشش هم دست دیگرانه، ولی اصل ما هستیم. میتونیم همین هفته میتونیم تصمیم بگیریم تمام بکنیم، میتونیم هم ادامه پیدا بکنه ماها، اون بحث دیگری هست.
سازمان ملل متحد هم خواهان احیای توافق برجام است. یکی از اهداف نظارت نزدیک بر فعالیت‌های اتمی ایران.
آقای رئیس، نظارت و تحقیق آژانس در ایران از جمله جمع‌آوری و ذخیره‌سازی بی‌وقفه گزارش‌ها با استفاده از تجهیزات مراقبت برای اعتمادسازی بین‌المللی به پایبندی ایران به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران، پایان امتناع این کشور از اجرای تعهداتش و بازگشت به برجام بسیار ضروری است.
حالا به نظر می‌رسد دولت جدید ایران که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک‌تر است، میراث‌دار پرونده‌های پیچیده بین‌المللی این کشور خواهد شد. سوال این است که آیا دولت تازه اصولاً اراده و علاقه‌ای برای حل و فصل مسائلی همچون برجام را دارد؟ ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، تکمیل مذاکرات احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شد. احسان مهرابی امر ما، سرگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، در کنار این واگذاری جمعی از نمایندگان مجلس هم طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکا رو تایید و تدوین کردند. چه چشم‌اندازی میشه متصور شد برای گفتگوهای میان تهران و واشنگتن در دولت ابراهیم رئیسی؟
برحال وضعیت سیاست خارجی بعیده که بخواد چندان تغییری بکنه و این مباحثی هم که نمایندگان مجلس مطرح میکنن به نوعی فقط برای این بوده که اعلام بکنن که وضعیت تغییر نکرده، ولی نه در حوزه روابط ایران و آمریکا در کوتاه مدت اتفاق جدیدی میفته و نه در برحال موضوع برجام که کارهاش در دولت آقای روحانی انجام شده و احتمالاً همون توافق قبلی که تیم مذاکره دولت آقای روحانی به نوعی پی گرفته حاصل میشه و در واقع نه روابط به نوعی به درگیری شدیدی ممکنه منجر بشه و نه اینکه به صورت کامل حل میشه. قاعدتاً مذاکرات ایران و آمریکا هم در همون چارچوب برجام خواهد بود و این موضوع، این توجیه به هر حال کماکان از سوی مقامات دولتی وجود داره که مذاکرات در حوزه برجام هست و به معنای مذاکرات در حوزه دیگر نیست. اما ممکنه که مانند دولت آقای احمدی نژاد در حال مذاکرات موازی در باره منطقه انجام بشه، اما این که این مذاکرات رو مثلا مانند گذشته بخواد وزارت خارجه انجام بده یا اینکه سپاه پاسداران، موضوع متفاوت هست و بستگی به شرایط داره و ممکنه که مثلا خود سپاه پاسداران در برخی از حوزه‌ها به صورت محرمانه با آمریکا مذاکره بکنه.
هم نام سپاه رو بردین، هم به نام مذاکره اشاره کردید، مذاکره که مثل قبل، مثل برجام باشه. هنوز که مشخص نیست به هر حال این در چه چیدمانی داره اتفاق میفته. در صورت توافق، سطح غنی‌سازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها باید کاهش داشته باشه، با توجه به اینکه بسیاری از مقامات ایران این رو نمیخوان و تقریبا مقامات ایران، حکومت در ایران یک دست شده. آیا جمهوری اسلامی میتونه و میخواد که به این خواست آمریکا تن بده؟
به هر حال این موضوع در گزارش آقای ظریف مجلس هم اشاره شده و دقیقا مشخص هست که چه تحریم هایی باید برداشته بشه و چه مواردی هم از سوی ایران باید انجام بشه. برای همین و اگر مبنا بر این باشه که این توافق حاصل بشه، قاعدتاً جمهوری اسلامی به این موضوع تن خواهد داد و شاید هم که این موضوع به هر حال به تأخیر افتاده به این دلیل بوده که آقای خامنه‌ای نمیخواسته که این امتیاز رو به دولت آقای روحانی بده، وگرنه قاعدتاً اجرای توافق در بر رسیدن توافق در ماه‌های اولیه دولت آقای رئیسی قطعی هست. اگر جمهوری اسلامی به هر حال نخواد به این توافق تن بده، باید خودش رو برای موضوعات دیگری آماده بکنه، از جمله موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه یا موضوعات مشابه که بعید هست که به هر حال فعلا جمهوری اسلامی دنبال این موضوع باشه، چون به هر حال اصولگرایان این انتظار رو دارن که آقای رئیسی در ابتدای کارش با اون پولی که به نوعی از توافق به دست میاره یک سری پول افشانی بکنه و پولپاشی بکنه و تا حدودی وضعیت اقتصادی را بهتر بکنه. برای همین بعید هست که جمهوری اسلامی نخواد به این توافق تن بده و احتمالاً همون رویه‌ای که آقای ظریف در گزارشش به مجلس اشاره کرده به صورت تمام و کمال انجام میشه. هدف آقای ظریف از این گزارش هم به هر حال همین بوده که به نوعی اعلام بکنه که قبلا این توافق حاصل شده و آقای رئیسی در واقع فقط از محصولش بهره برداری کرده.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته 90% از مسیر احیای توافق هسته‌ای طی شده و احتمالاً تحریم‌های اساسی آمریکا علیه ایران از ماه آینده برداشته میشه. روسیه پیشتر این خبر رو بارها اعلام کرده بود. این چقدر به حقیقت نزدیک برداشته شدن این تحریم‌ها و توافق؟
با سلام. البته وقتی روسیه صحبت از تحریم‌های اساسی میکنه عمدتاً تحریم‌های اقتصادی مربوط به برجام هست. هنوز در بسیاری از موارد ما دلایل و یا نشانه‌های قطعی نداریم که توافق شده باشه و شما این رو حتی در گزارشی که ظریف به مجلس میده هم میبینید که به هر صورت بخشایی که مربوط به اتهام تروریسم و برداشته شدن سپاه و بیت رهبری از لیست تحریما باشه کاملا قطعی نشده، ولی اون بخش اقتصادیش تحت شرایطی توافق وجود داره. منتها معلوم نیست که در وضعیت فعلی این خواسته ایران رو تامین بکنه. من بیشتر فکر میکنم به خصوص اگه ما نگاه بکنیم به گزارش آقای ظریف به مجلس، این در حقیقت یک نوع گود بای پارتی هستش که آقای ظریف داره میگه ما کار رو به اینجا رسوندیم و در رسیدن به این مراحل هم خواستای رهبری مورد نظر بوده و به طور کامل اون رعایت شده، حالا دیگه بقیه بستگی به آقای رئیسی رئیس جمهور جدید خواهد داشت و تیم وزارت خارجه او که اون خودش یکی از مزارات آینده ایران خواهد بود.
آقای روشندل، اشاره کردید که این تحریم ها تحریم های برجامی هستش که برداشته میشه و بیشتر به گفته شما اقتصادی، نه حقوق بشری یا حمایت از تروریست. آیا این بخش از تحریم هایی که آمریکا متحد به برداشتنش میشه، حالا هنوز مشخص نیست کی و چه موقع دقیقا، قابلیت اجرا داره برداشتن تحریم های نفتی و یا بانکی؟
قابلیت اجرایی داره ولی شاید قابلیت تداومش رو نشه تضمین کرد، برای اینکه این یک معامله دو طرفه است و علاوه بر اون، علاوه بر اینکه ایران و آمریکا درش درگیر هستند، اتحادیه اروپا هم درگیر هست و نظام بین‌المللی به نوعی درگیر است. یعنی شرکت‌هایی که حالا تحریم‌ها برداشته میشه و قرار باشه با ایران معامله بکنن، اونها باید احساس امنیت بکنن و اینکه مطمئن باشن در یک تعامل اقتصادی پول اونها امن هست، سرمایه‌گذاری میتونن بکنن، خرید و فروش بکنن، و این خیلی بستگی داره به اوضاع امنیتی و سیاسی ایران. ما میدونیم که مسائل منطقه ایران یکی از مسائل خیلی مهمی هستش که به هر حال آمریکا و طرفین مذاکره خواهان این هستن که روش با ایران مذاکره بکنن، و مسائل موشکی ایران. این توافق دست کم تا این حدی که الان مطرح شده نشون نمیده که در اون زمینه پیشرفتهایی صورت گرفته باشه، بنابراین امکان اجراییش رو محدود میکنه.
آقای روشندل، همین تحریم‌های برجامی اگر قرار باشه برداشته بشه، آیا فقط با دستور بایدن اینها قابل برداشته شدن هست یا نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدید داره، نیاز به اینکه توی سنا بره و مراجع دیگه هم اونو تایید کنن هست؟
بله، این مسئله مهمیه. خیلی از این تحریم‌ها میتونه با دستور آقای بایدن برداشته بشه، ولی میدونیم که در حال حاضر به صورت طرفداران حزب جمهوری خواه مخالف این هستن و مایلن که سایر مسائل در این مرحله رسیدگی بشه و ممکن است به هر صورت اقدامات قانونی دیگری بکنن. مسئله حقوق بشر ایران خیلی مهمه و همه اینا رو ما در نظر بگیریم، عملا برخی از این تحریما در مرحله اجرایی با مشکلاتی مواجه خواهند شد، مگر اینکه ایران حاضر بشه در اون مورد امتیازهایی رو بده. تا اونجایی که من حس میکنم ایران در زمینه حقوق بشری امتیازی حاضر نیست بده، به خصوص که رئیس جمهوری فعلی ایران خودش اتهامات حقوق بشری داره.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. همزمان با ادامه بحران همگیری کرونا و شرایط ناپایدار اقتصادی از جمله به دلیل نامشخص بودن وضعیت آینده برجام، روند افزایش قیمت اجناس و حتی کالاهای اساسی در ایران ادامه دارد. تازه ترین خبرها از جهش شدید و ناگهانی قیمت مرغ و کمیاب شدن شکر حکایت دارد. این وضعیت در مورد بسیاری از مسائل ساختمانی از جمله سیمان هم به چشم می‌خورد. همزمان بدهی سنگین دولت به دستگاه‌های مختلف هم چشم‌انداز شرایط اقتصادی را تیره‌تر کرده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
ما امروز میتونیم به مردم ما بگیم سال آینده سال بهتری خواهد بود، یعنی این رو با قوت و قدرت میتونیم بگیم.
4 ماه از این حرف ها و وعده های حسن روحانی گذشته و چیزی هم به پایان دولت او باقی نمانده است. این وعده ها اما نه تنها عملی نشدند که در مسیر مخالف رفت و سال بهتر را در آینه زندگی به سال بد تعبیر کردند. نشانش زندگی روزمره مردمان. در حالی که قرارگاه ساماندهی مرغ در ابتدای سال قیمت مصوب هر کیلو مرغ را نزدیک به 25,000 تومان تعیین کرده بود، از نیمه دوم اردیبهشت قیمت این کالای اساسی بالا و بالاتر رفت، زمانی کمیاب شد و در مقطعی نایاب، تا امروز که خبرگزاری‌های داخلی از قیمت 33,000 تا 40,000 تومانی هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها خبر می دهند. مرغداری ها از افزایش هزینه های تولید از جمله نهاده ها، واکسن، دارو، ریزمغذی ها، کرایه حمل و نقل و جوجه یک روزه شکایت دارند و دبیر کانون مرغداران گوشتی هم اعلام کرده که قیمت هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران با احتساب سود بیش از 20,000 تومان تمام می شود، اما مجبورند با تحمل 3,000 تومان زیان به قیمت مصوب 17,100 تومان به فروش برسانند. خبرگزاری ها همچنین از افزایش دو برابری قیمت شکر و رسیدن آن به 18,000 تومان خبر می دهند. کالایی که اوائل خرداد ماه قیمت مصوب آن 72% افزایش یافته و به 15,000 تومان رسیده بود، حالا و با افزایش قیمت ناگهانی در مناطقی از تهران کمیاب شده است. به بازار مصالح ساختمانی هم شوک دیگری وارد شده. رئیس اتحادیه مصالح فروشان از کمیاب شدن سیمان در بازار خبر داده و میگوید قیمت هر کیس سیمان به 60,000 تومان رسیده است. فعالان صنعت سیمان میگویند قطع برق کارخانه ها تولید سیمان را کم کرده است. پس از روزهای متوالی اعمال خاموشی، دولت برای جلوگیری از قطع برق خانگی، قطع برق کارخانه‌های بزرگ مثل سیمان و فولاد را در دستور کار گذاشته و به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت این محصولات ادامه دار باشد. افزایش قیمتی که اثر مستقیم آن در بازار مسکن دیده خواهد شد.
امروز بزرگترین مشکل تولید برق. به همه تولیدکننده‌ها گفتیم برقتون تعطیل که ما می‌خوایم برق به چیز بدیم. چرا این اتفاق افتاده؟
هرچند مقامات دولتی از خشکسالی و استخراج رمز ارز به عنوان عوامل اصلی بحران برق در ایران یاد می‌کنند، بدهی 30,000 میلیارد تومانی صنعت برق به تولید کنندگان خصوصی برق نشان از ابعاد دیگر بحران در این صنعت دارد.
تو 8 ساله دولت آقای روحانی 16,369 مگاوات طبق آمار توانیر سرمایه گذاری شده برای تولید برق که یه چیزی حدود بخش عمدهش رو بخش غیر دولتی سرمایه گذاری کرده. قرار بر این بوده که این سرمایه گذاری تقریبا 32,000 مگاوات باشه.
از سوی دیگر مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور هم از بدهی 51,000 میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو خبر داده و آن را عامل بخشی از مشکلات صنعت برق می‌داند. روزهای باقی مانده از دولت حسن روحانی به شماره افتاده. نفس مردم هم از گرانی و بیپولی و ده‌ها بحران دیگر. آیا تغییر دولت و یک دست تر شدن حاکمیت می تواند دست کم تا حدی شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ایران در رقابت پذیری جهانی 30 پله سقوط کرده است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت و با بررسی جایگاه ایران در این نردبان رقابت در یک دوره 9 ساله به دلایل و عوامل این سقوط بپردازد. برای بررسی موضوع همراه می‌شیم با فرینده خاوند، کارشناس اقتصادی موقع فرانسه. آقای خاوند، اصولاً رقابت پذیری به چه معناست؟ چرا مرکز پژوهش‌های مجلس از سقوط رتبه ایران در این عرصه صحبت می‌کنه؟
ببینیم، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جایگاه ایران در رقابت پذیری جهانی در واقع تفسیری هست بر داده‌هایی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال در مورد این شاخص منتشر میکنه. مرکز پژوهش‌ها سالهای 2011 تا 2019 رو مورد توجه قرار داده. در فاصله این 9 سال با محاسبات مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران از لحاظ رقابت پذیری در بین 141 کشور دنیا از 62 به 99 سقوط کرده. یعنی در واقع ما در این عرصه شاهد یک سقوط 37 پله‌ای هستیم که در واقع دامنه انحطاط اقتصادی ایران رو به نمایش می‌گذاره. در تعریف رقابت پذیری جهانی، مجمع جهانی اقتصاد مجموعه عواملی رو در نظر میگیره که زمینه شکوفایی ثروت و رفاه مردم یک کشور رو فراهم میاره. مهمترین نقش رو در این زمینه بهره‌وری بر عهده داره که به انسانها اجازه میده کار و سرمایه و همینطور انرژی رو به بهترین صورت ممکن به کار بگیرن بدون به هرز دادن اونها کالاها و خدمات بهتر و بیشتری تولید بکنن و در همون حال مانع از این بشن که محیط زیست دچار وخامت بشه، محیط زیستشون رو بتونن سالم نگه دارن. برای ارزیابی رقابت پذیری یک کشور، مجمع جهانی اقتصاد بر 12 مؤلفه اصلی یا رکن تکیه میکنه، از نهادها و زیرساختها گرفته تا ثبات اقتصاد کلان، بازار کار و همینطور نظام مالی و غیره. مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین مؤلفه ها رو در نظر گرفت.
آقای خاوند، چه عواملی بیش از همه تأثیر گذاشتن بر سقوط ایران در رقابت پذیری جهانی؟
در مورد بعضی از رکن‌های مورد استفاده برای ارزیابی این شاخص وضعیت ایران فاجعه آمیزه. مثلا در مورد نهادها شامل سرمایه اجتماعی، استقلال قوه قضاییه و غیره، ایران در بین 141 کشور دنیا در رده 120 است. از لحاظ ثبات اقتصاد کلان ایران بین همون تعداد کشور به رده 134 سقوط کرده و یا در عرصه بازار کار ایران در رده 140 قرار گرفته، یعنی یک پله مانده به آخر. مجموعه این عوامل هست که جایگاه ایران رو به شدت تنزل داده در رقابت پذیری جهانی.
آیه خوان، اشاره کردید که ایران از لحاظ رقابت پذیری در سطح جهانی در رده 99 قرار داره. اگر در سطح منطقه‌ای رو در نظر بگیریم، ایران از لحاظ رقابت پذیری در چه جایگاهی در منطقه قرار داره؟
همونطور که مرکز پژوهش‌ها در بررسی خودش نوشته، بر پایه قانون برنامه ششم قرار است که ایران تا سال 1404 مقام سوم رو داشته باشه در سطح منطقه از لحاظ رقابت پذیری جهانی. ولی واقعیت چیز دیگری رو نشون میده. در بین 14 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که از سوی مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفتن، ایران از لحاظ رقابت پذیری رتبه ما قبل آخر رو داره، یعنی در رده 13 هست. فقط کشور یمن هست که بعد از ایران قرار میگیره. فکر نمی کنم طی 4 سال آینده ایران بتونه در این موقعیت خودش تغییری یا حداقل تغییر چشمگیری به وجود بیاره.
فرجون خواوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. همزمان با ادامه بحران کرونا در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت این کشور بدون ارائه آمار دقیق بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر دانسته. سیما سادات لاری همچنین افزایش 40% و 17% مراجعه به بیمارستان‌ها و موارد بستری را تایید کرده. در همین حال از کوبا هم خبر می‌رسد که سوء مدیریت بحران کرونا و افزایش آمار ابتلا در این کشور آمریکای مرکزی منجر به اعتراضات خیابانی گسترده شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
که در روز پنجشنبه حدود 90% از نمونه‌ها ویروس دلتا بوده، عمدتاً هم مربوط به شهرستان‌های بیجند، نهوندان، سربیشه، درمیان. به نظر می‌رسه که سوش غالب در استان خراسان جنوبی هم سوش دلتا شده که قدرت سرایت بسیار بالایی داره.
به گفته سیمالاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و بوشهر است. تهران پایتخت هم شاهد شمار بالایی مرگ و میر ناشی از کرونا است. پیشتر حسن روحانی تاکید کرده بود که سویه دلتا در ایران در اکثر استانها در حال پیشروی است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد ملی مبارزه با کرونا، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که در استان تهران هم دلتا سویه غالب است. آمار روزانه مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران رو به افزایش است. شورای شهر تهران دیروز اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از کرونا به روزی 100 نفر رسیده است. با اینکه در تهران وضعیت قرمز شیوع کرونا اعلام شده، اما برخی از کسب و کارها ادامه دارد. وضعیت بد معیشتی و نبود حمایت مالی از طرف دولت برای صاحبان کسب و کار تعطیلی را سخت کرده است. از ابتدای همه‌گیری کرونا، همواره زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از طرف حکومت ایران مورد انتقاد بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سویه دلتا از اواخر فروردین ماه در سیستان و بلوچستان شناسایی شده است. اما با این حال محدودیت‌های کرونایی برای متوقف کردن گسترش شیوع این سویه در کشور به موقع اعمال نشدند و مرزهای سیستان و بلوچستان همچنان با کشور پاکستان باز بود. همچنین برگزاری تجمعات انتخاباتی هم به گسترش و شیوع این سویه کمک کرده است. با مراجعه روزافزون بیماران کرونایی، ظرفیت اتاق‌های ICU بیمارستان‌های پایتخت هم رو به تکمیل شدن است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هم از ابتلای کودکان به سویه دلتا خبر داده. آقای مردانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا با اشاره به موفق بودن کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه و امارات در واکسیناسیون از عملکرد ضعیف ایران در این زمینه انتقاد کرد. بسیاری عامل اصلی بالا بودن مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را روند کند واکسیناسیون می دانند. حکومت ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های مختلف که هنوز فازهای تست بالینی را پشت سر نگذاشتند، خود را به عنوان یکی از قطب‌های صادرات واکسن در جهان معرفی می کرد. اما گزارش ها از ایران از وارد نشدن این واکسن ها به زنجیره واکسیناسیون کشور حکایت دارد. حکومت ایران همچنین وعده داده بود که با همکاری با کشور کوبا واکسن کرونا تولید این کشور را که بخشی از فاز سوم تست انسانی آن در ایران انجام شده با نام پاستور وارد زنجیره واکسیناسیون این کشور کند. اما مینو مهرز هفته گذشته از منتفی شدن یا به تأخیر افتادن واردات این واکسن خبر داد. خانم مهرز ادعا کرد که کشور کوبا منصرف شده و اعلام کرده که می‌خواهد اولویت را به مردم کوبا و آمریکای جنوبی بدهد. این در حالی است که در روزهای اخیر خیابان‌های هاوانا و چند شهر دیگر کوبا شاهد اعتراضات خیابانی بودند. این اعتراضات ابتدا به دلیل نارضایتی شهروندان کوبایی از عملکرد حکومتشان در واکسیناسیون شروع شد، اما رفته رفته شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفتند و اصل حکومت را نشانه رفتند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در کنار محمد کاظم عطاری هستیم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیبه گونه دلتای ویروس کرونا در سطح ملی و هنوز مرحله جهانگیری نرسیده. آیا میشه امیدوار بود که این ویروس، یعنی ویروس دلتا، کنترل بشه و با این شرایط واکسیناسیون در جهان باید منتظر یک همه‌گیری جهان شمول باشیم دوباره یا نه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب مسلماً اگر قرار بر این باشه و ما انتظار این رو داشته باشیم که یک کنترلی بر روی این ویروس و جهش‌هایی که حتی ممکنه بعد از دلتا اتفاق بیفته بتونیم داشته باشیم، این هست که واکسیناسیون علاوه بر این که در کشورهای خاص برسه به اون مرحله‌ای که بتونه ایمنی ایجاد بکنه، باید در سطح دنیا هم این سطح ایمنی و واکسیناسیون به سرانجام برسه. باید جلوگیری بشه از گردش. اگر گردش ویروس همچنان در جریان باشه در هر جایی، امکان این که باز بتونه خودش جهش های ایجاد بشه درش و بتونه از واکسن فرار بکنه و نهایتاً به جایی برسه که مجدداً این همه گیری رو در حتی در کشورهای واکسینه شده هم دوباره به وجود بیاره، این امکان وجود داره و فقط برای جلوگیریش راه حلش یک واکسیناسیون گسترده جهانی در تمام کشورها هست.
آقای دکتر، به واکسیناسیون اشاره کردید، اصلا اجازه بدین بیشتر در مورد گونه این گونه ویروس بگیم. از دلتا، کسانی که واکسن زدن یا کسانی که قبلا مبتلا بودن آیا میتونن به دلتا مبتلا بشن آقای دکتر؟
بله، این امکان وجود داره، هم در مورد کسانی که واکسینه شدن هم در مورد افرادی که قبلا مبتلا شدن. فقط یه تفاوتی وجود داره و اون این که واکسن ها تقریبا تمامی واکسن هایی که مورد تایید هست، حتی در مورد گونه جهش یافته دلتا، به طور 100% میتونن از مرگ و میر جلوگیری بکنن. بعضی از اونها در حدود 97 و بعضی در حدود 100% میتونن از مرگ و میر جلوگیری بکنن، اما از انتقال و ابتلا جلوگیری 100% ندارن. در مورد افرادی که سابقه ابتلا قبلی دارن، متاسفانه هم امکان ابتلا هست هم امکان وخیمتر شدن حال، نیاز به بستری و حتی مرگ و میر وجود داره. به همین دلیل هست که واکسیناسیون ارجحیتش حتی از ابتلا قبلی به بیماری هم بیشتر هست و بیشتر این باید مورد توجه قرار بگیره.
آقای دکتر، در حال حاضر وضعیت جهان همچنان تعریفی نداره. آیا دلتا یا هر گونه جدید دیگه میتونه وضعیت همگیری رو بدتر کنه؟
بله، دقیقاً این اتفاق میتونه بیفته، کما این که در مورد دلتا ما شاهد این هستیم که در شرایطی که ویروس های قبلی و ورژن های قبلی ویروس در کشورهایی که تقریبا میشه گفت بیش از 50% واکسینه شدن، دیگه وجود نداشت، نمونه های جدید ما خیلی کم داشتیم، اما دلتا مجدداً با تغییراتی که درش ایجاد شده باعث این شده که ما موارد جدید خیلی بیشتری رو در این کشورها هم حتی ببینیم. خب کشورهایی که واکسینه نشدن و واکسینه شدن افرادشون هم در درصد بسیار پایینی وجود داره، اونها که بیشتر در معرض این هستن و میبینیم نمونش کشور ایران علاوه بر این که تعداد مبتلایان الان به عددی بالای 20 یا 25 هزار در روز رسیده، همزمان با اون تعداد مرگ و میر هم داره افزایش پیدا میکنه. پس علاوه بر دلتا اگر این ویروس همچنان در گردش باشه، ممکنه ورژن های جدیدتری هم به وجود بیاد و این ورژن های جدیدتر باز در مقابل واکسن هایی که الان ما در اختیار داریم بیشتر از پیش بتونه فرار بکنه و بتونه از چنگ اونا فرار بکنه و آسیب بیشتری به مردم وارد بکنه.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
به دنبال بروز دو حادثه مرگبار جاده‌ای در ایران، بار دیگر بحث فرسوده و غیر استاندارد بودن اتوبوس‌های مورد استفاده در این کشور بالا گرفت. گرچه تعدادی از مسئولان به سرعت مشکلات فنی این دو اتوبوس را تکذیب کردند، اما مسائلی از این دست همه روزه در جامعه ایران به چشم می‌خورد. حالا مسئولان صنف قطعات خودرو هم به غیر استاندارد و حتی تقلبی بودن بسیاری از قطعات یدکی موجود در بازار اذعان کردند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
بر اساس برخی منابع تاریخی، غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، که یکی از موسیقیدانان برجسته کشور بود، اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران است. اتفاقی که گفته می شود شامگاه دوم اسفند ماه سال 1305 خورشیدی رخ داد و درشکه درویش خان با اتومبیل فوردی که از جهت مخالف حرکت می کرد تصادف کرد و این استاد موسیقی بعد از این حادثه جان باخت. از آن سال فاجعه‌ای به نام تصادفات جاده‌ای و رانندگی در ایران کلید خورد و هرچه زمان گذشت با افزایش خودروها و مسافرت‌های شهری و جاده‌ای تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که در این دوران سالیانه هزاران نفر از ایرانیان بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار نفر هم آسیب جسمی و روحی می‌بینند. بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث رانندگی دو ماهه نخست امسال حدود 2600 نفر کشته شدند. آمار تلفات حوادث رانندگی در فروردین و اردیبهشت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31% بیشتر شده است. هر سال گزارش‌های بسیاری در مورد آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای منتشر می‌شود. تعداد قربانیان در یک سال به اندازه‌ای فاجعه‌بار است که از برخی جنگ‌ها پیشی می‌گیرد. هر دقیقه بیش از دو نفر جان خود را از دست می‌دهند، یا به طور دقیق‌تر هر 24 ثانیه یک نفر. ایران با داشتن حدود 18 هزار کشته در سال در تصادفات جاده‌ای، یکی از بالاترین آمارها در تعداد قربانیان در جهان را داراست. به گفته مقامات پلیس راه ایران، در بیش از نیمی از تصادفات منجر به مرگ هم عامل انسانی دخیل بوده و هم وسیله نقلیه. بنابر اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل، 94% جابجایی در ایران با روش حمل و نقل جاده‌ای صورت می‌گیرد. نقص فنی خودرو از عوامل بسیار مهم در حوادث جاده‌ای است که وقتی خطای انسانی هم با آن درآمیخته شود، فاجعه رخ می‌دهد. کارشناسان مهندسی خودرو را از مهمترین عوامل بروز یا پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان می‌کنند. استاندارد خودروهای تولید داخل و برخی از خودروهای وارداتی در سطح پایینی قرار دارند و تا زمانی که این نقص‌های فنی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که حوادث رانندگی کاهش پیدا کنند. هرچند که در سالهای گذشته طرح‌هایی برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده در کشور اجرا شده، ولی هنوز میتوان خودروهای فرسوده فراوانی را در ناوگان حمل و نقل جاده ایران مشاهده کرد. علاوه بر فرسودگی وسایل نقلیه، مشکل دیگر لوازم یدکی غیر استاندارد و حتی تقلبی است، حال چه از نوع تولید داخل و چه از نوع وارداتی.
در کشور اگر کالایی اجازه واردات داره، بر کیفیت کالای ورودی کسی نظارت نمی‌کنه و هموطن عزیزی که مراجعه می‌کنه و اون کالا رو در واقع خریداری می‌کنه و روی خودش استفاده می‌کنه، اثرات ناشی از اون در واقع قطعه رو قطعات جانبی و امثال هم باعث ایجاد مشکلاتی میشه که گاهن خیلی هم هزینه بر خواهد. هم ما قاچاق رو داریم، هم قطعات فیک رو داریم، هم قطعاتی که کیفیتشون اندازه‌گیری نمی‌شود. عرض میکنم من بنده آمار مشخصی از این حوزه ندارم.
نکته قابل توجه و نگران کننده در این میان استفاده از لوازم یدکی نامرغوب و حتی تقلبی توسط رانندگان به خصوص اتوبوس‌های بین شهری است که بر روی ایمنی خود رو تأثیر بسیار بالایی دارد. لوازم یدکی تقلبی که در کوچه و پس کوچه ها برچسب خارجی هم میخورند.
اینا تسمه‌های خامیه که اینجا مارک میخوره،
شابلوناش رو تهیه میکنن و چاپای سیرک رو روی این در واقع تسمه‌ها انجام میدن. مثل همین الان شما ملاحظه بکنید نوشته‌ها مدین کره و یا مختصات تسمه رو از نظر شماره و از نظر سایز و اینها.
با بالا رفتن قیمت لوازم یدکی خودرو در ایران برخی از رانندگان ناچار میشوند تا از وسایل بیکیفیت استفاده کنند و این مسئله تأثیر مستقیمی در بالا رفتن آمار تصادفات دارد.
تسمه آلمانیه خیلی مشهوره، اگه واقعی باشه واقعا چندین سال کار میکنه، ولی این تقلبیه. سر پیچ اگه این تصمیم ببره حتما عامل قتله. چرا؟ ماشین گفت میکنه میره پایین.
در ماهای گذشته تصادفات دومین عامل مرگ و میر ایرانی ها بعد از کرونا بوده، در حالی که کرونا به صورت مقطعی به سرعت و با سر و صدای زیاد جان انسان ها رو میگیرد، تصادفات به راحتی و بدون سر و صدا سال هاست که ساکنان این سرزمین را به کام مرگ فرو میبرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در استونی یک مینیبوس هیدروژنی خودران برای حمل و نقل در خیابان‌های کشور تایید شده. این خودروی 6 نفره که با هدف بهبود حمل و نقل عمومی شهری تولید شده، با استفاده از هیدروژن به عنوان منبع سوخت و انتشار بخار آب و گرما با محیط زیست هم سازگار است. گزارش ببینیم درباره این مینیبوس.
تصاویری از رونمایی یک اتوبوس هیدروژنی خودران در کشور استونی است. خودروی سازگار با محیط زیست و جایگزینی مناسب برای اتومبیل‌های شخصی. رئیس جمهور استونی کرستی کالیولاید قبل از قدم گذاشتن به داخل این اتوبوس خودران از آن برای عموم مردم رونمایی کرد. این وسیله نقلیه 6 نفره با هدف افزایش حمل و نقل شهری تولید شده است. سلول‌های سوختی یا پیل‌های هیدروژنی این خودرو با همکاری دانشگاه تارتو و شرکت استونیایی اوپتک ساخته شدند. در ساخت این پیل‌های هیدروژنی دمای پایین از فناوری خودروهای خودران شرکت اوپتک استفاده شده است. این شرکت پیش از ساخت این خودرو از باتری‌های لیتیوم یون در وسیله‌های نقلیه خود استفاده می‌کرد.
شرکت ما بیش از 13 وسیله نقلیه قانونی و تایید شده در خیابان داره که با باتری لیتیوم یون کار می‌کنن. اما چون مصرف انرژی این باتری‌ها در سیستم‌های گرمایشی و تهویه مطبوع زیاده، استفاده از هیدروژن به عنوان منبع سوخت گزینه بهتریه.
هیدروژن ایجاد شده به وسیله سلول‌های سوختی در این خودرو به عنوان منبع انرژی عمل می‌کنند و تنها بخار آب و گرما از آن منتشر می‌شود. از دیگر مزایای ذکر شده این خودرو سوختگیری سریع و افزایش بهره‌وری است. تولید کنندگان این خودرو معتقدند این وسیله خودران حمل و نقل اتوماتیک را با زندگی روزمره مردم تلفیق می‌کند.
سوختگیری این خودرو فقط 2 دقیقه طول میکشه، یعنی خودرو بلافاصله بعد از پر شدن باک سوخت میتونه 6 تا 7 ساعت رانندگی کنه. اینطوری نیازی نیست مثل خودروهای برقی برای شارژ شدن توی صف بمونه. سوخت خودرو به سرعت تامین میشه و 100% سازگار با محیط زیسته.
این شاتل خودران که به گفته سازندگانش اولین خودروی هیدروژنی جهان است، از ابتدای ماه ژوئیه رانندگی در جاده های استونی را آغاز کرده است. این وسیله نقلیه که مورد تایید وزارت راه استونی قرار گرفته، برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد چگونگی استفاده بهتر از آن در یک طرح آزمایشی در شهر تارتوی استونی به کار گرفته شده است.
همسایه‌ها ساخته خلیل رشنوی عنوان مستند تازه است که در جشنواره فیلم‌های مستند تسالونیکی امسال به نمایش درآمد. فیلمی که به مسئله سگ‌کشی در ایران و یک روحانی حامی و دوستدار سگ‌ها می‌پردازد. گفتگوی محمد عبدی با کارگردان این فیلم را ببینیم.
همسایه‌ها عنوان مستند تازه است از خلیل رشنوی که به تازگی در جشنواره فیلم‌های مستند تسالونیکی به نمایش درآمد. فیلمی که سعی دارد در عین پرداختن به مسئله سگ‌ها و سگ‌کشی در ایران از زاویه متفاوتی به آن نگاه کند. از زاویه نگهداری و تیمار سگ‌های ولگرد از سوی یک روحانی.
وقتی بچه بودم یه توله سگ ایرانی داشتم که متاسفانه به دلایل اون از دست دادم. توی اون سنین از دست دادن این سگ برای من یک اندوه به جا گذاشت، اندوهی که تا به امروز با منه. اون اندوه یک اراده و یک شوقی شد برای این که بخوام فیلمی درباره سگ ها بسازم.
تمام فیلم هولوش شخصیت یک روحانی بنا می شود که بنا به باورهای دینیش به سگ‌ها دست نمی زند، اما کوشش زیادی برای حفظ و نگهداری از آنها به خرج می دهد.
دوست داشتم که یک شخصیتی رو پیدا بکنم که به کمک اون بتونم روی مخاطبم تأثیر احساسی و اخلاقی بذارم. شخصیت هایی رو انتخاب میکردم، اونها رو توی فیلم تصور میکردم. گاهی وقتا یک حامی حیوانات انتخاب میکردم، گاهی وقتا یک مدیر یک پناهگاه یا شلتر رو انتخاب میکردم، کسی که کارش مراقبت از سگ‌های آسیب دیده است. گاهی وقتا یک جلاد یا یک پیمانکار رو انتخاب میکردم، کسایی که کارشون کشتن سگ‌ها برای شهرداری است. همیشه میگفتم کاش یه روحانی توی این زمینه فعالیت میکرد، یه روحانی بود که به سگ‌ها کمک میکرد و خیلی برام دست نیافتنی بود این آرزو. اما توی مراحل اولیه تحقیقاتم درباره فیلم متوجه شدم که همچین شخصیتی وجود داره و اون آقای کمیلی نظافتی بود. بنابراین ایشون رو به عنوان شخصیت اصلی فیلم انتخاب کردم و داستانهای فیلم پیرامون این شخصیت شکل گرفت.
اینجا ببین، تو باید خوب بشی و میشی.
مسئله مذهب و رابطه اسلام با سگ به یکی از مهمترین مایه‌های فیلم بدل می‌شود.
به هر حال ما توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مسئله مذهب نقش پررنگی داره. توی تمامی بخش مذهب حضور داره و دوست داره ایفای نقش بکنه. من فکر می‌کنم خیلی کار سختی خواهد بود اگر ما بخوایم یه فیلم اجتماعی بسازیم و نخواهیم توی اون فیلم مسئله مذهب مطرح بشه. به نظرم غیر ممکن است، نمیشه. درباره سگ‌ها هم احکام دینی و مذهبی وجود داره و قاعدتاً روی نگاه جامعه هم تأثیر داره. در مورد اینکه این احکام چقدر درست هستن یا چقدر غلط هستن من نمیتونم نظر بدم، چون من کارشناس مذهبی یا متخصص دینی نیستم. یه کارگردانم که دنیای اطرافش رو نگاه میکنه، از زاویه دید خودش به یه سری نتایج و یه سری کشفیات میرسه و سعی میکنه اون رو در فیلمش و در آثارش منعکس بکنه.
اونم الان دلشون میگیره میگه چرا این داره اینجوری میکنه.
محمد عبدی، لندن.
اسلام دست و پای منو بسته. کی بود؟
اما یک پزشک روس به جای استفاده از کارت‌های مختلف برای باز کردن در از میکروچیپ‌های کاشته شده در بدنش استفاده می‌کند. او که اولین تراشه الکترونیکی خود را در سال 2014 دریافت کرده، معتقد است استفاده از این تراشه‌ها زندگیش را راحت‌تر کردند. این تراشه‌های الکترونیکی به همراه یک هسته مغناطیسی به وسیله یک سرنگ بزرگ به زیر پوست تزریق می‌شوند. این پزشک امیدوار است که این تراشه‌ها برای کاربردهای پزشکی هم استفاده شود. با این پزشک و میکروچیپ هایش آشنا شدیم.
کاشت تراشه های الکترونیکی در بدن برای زندگی راحت تر. یک پزشک روس تنها با یک حرکت دست و به کمک تراشه های الکترونیکی کاشته شده در بدنش می تواند درهای الکترونیکی را باز کند یا بدون استفاده از کارت بانکی و رمز الکترونیکی با دستگاه های خود پرداز بانک کار کند. الکساندر ولچک ساکن شهر نووسیبیرسک روسیه است. او که به عنوان متخصص زنان و زایمان در یک بیمارستان بالینی کار می‌کند، به دلیل کاشتن میکروچیپ‌هایی در بدنش در سراسر کشور مشهور شده است. این تراشه‌های تعبیه شده مانند یک کلید الکترونیکی عمل می‌کند و او را برای باز کردن درهای بیمارستان بی‌نیاز از کارت الکترونیک کرده است.
من 5 تراشه الکترونیک توی دستم دارم. 3 تا اینجاست و یکی هم توی انگشت وسط دست راستم. یکی دیگه هم اینجاست. کارت شناسایی کاریم توی انگشت وسط دست راستم قرار داره که کار باهاش خیلی راحته. اطلاعات کارت ویزیتم توی مچ دست چپم نگهداری میشه. توی مچ دست راستم هم یک تراشه برای سیستم‌های حمل و نقل وجود داره.
اندازه استاندارد تراشه یا میکروچیپ ها معمولاً 2x12 میلیمتر و اندازه کوچکترین آنها 1.5x7 میلیمتر است. این تراشه ها که همراه یک هسته مغناطیسی در یک لوله بیولوژیکی قرار دارند با یک سرنگ بزرگ با سوزنی ضخیم به زیر پوست تزریق می شوند. ولچک اولین تراشه خود را در سال 2014 دریافت کرد. او مدعی است که این تراشه‌ها زندگی او را راحت تر کرده و کاربردی تر از حمل کارت هستند.
برای این که سر کار برید باید کیفتون رو با خودتون داشته باشید و کارتتون رو ازش خارج کنید و ازش استفاده کنید و اون رو دوباره سر جاش بذارید. همسرم بعد از اینکه 4 کارتش رو گم کرد تصمیم گرفت اون هم از میکروچیپ در بدنش استفاده کنه. به جای داشتن این همه کارت با یه حرکت دست همه کارها انجام میشن و زندگیتون راحت تر میشه.
ولچک تنها یک کاربر عادی این تراشه ها نیست. او هم اکنون به عنوان توسعه دهنده آنها با علاقه‌مندان این تکنولوژی کار میکند. او به عنوان یک پزشک امیدوار است در آینده از این تراشه ها برای کاربردهای پزشکی مثل اندازه گیری میزان قند خون نیز استفاده شود. با این حال او معتقد است که این فناوری ممکن است به صورت گسترده مورد استقبال قرار نگیرد، چون بسیاری از انسان‌ها تصور می‌کنند با این تراشه‌ها به ماشین تبدیل می‌شوند.
یورو 2020 با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید، اما از انتشار پیام‌های نژادپرستانه تا ضرب و شتم هواداران، حوادث بحث برانگیز بر این مسابقات سایه انداخت. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. مهدی، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا توهین‌های نژادی رو محکوم کرده. دقیقاً چه اتفاقی رخ داد؟
درود رویا. تیم خوب انگلیس از دستیابی به جام قهرمانی باز موند. چهره بسیار خوبی این تیم نشون داد، اما همونطور که اشاره کردی اتفاقات تلخ بسیاری در جریان میزبانی های انگلیس رخ داد، از انداختن لیزر به چهره بازیکنان حریف تا هو کردن سرود ملی تیم های رقیب و ویدیو بسیار تأسف آوری از ضرب و شتم هواداران در داخل استادیوم ومبلی منتشر شده. در کنار اینها حتی بازیکنان خودی تیم ملی انگلیس هم از حملات در امان نبودند و بازیکنانی که ضربات پنالتی رو از دست دادن با توهین‌های نژادپرستانه گسترده‌ای مواجه بودند و در این حال خود گرت ساوتگیت هم توضیح داده که اصلا این اشتباه من بوده که به این بازیکنان، چون اونا دو نفرشون در دقیقه 120 وارد شدن که ضربه پنالتی رو بزنن، طبیعتا تصمیم اشتباهی بود، ولی به هر حال اصلا گل نشدن ضربه پنالتی که یکی از بدیهیات فوتبال بسیار طبیعیه، ولی این اتفاق هم رخ داده و واکنش نخست وزیر انگلستان رو هم در پی داشته، ولی به طور کلی مجموعه این اتفاقات بی تأثیر نبود که تقریبا همه ای اروپا متحد شده بودن و اعلام همبستگی میکردن با تیم ملی ایتالیا که در نهایت هم جام رو به خودش اختصاص داد.
اصلا پنالتی هیجان یک فیلم فوتباله. مهدی، سرمربی تیم ملی والیبال ایران به منتقدین فهرست المپیک پاسخ داده. ولادیمیر آلکنو چه نکاتی رو مطرح کرده؟
خب بعد از اینکه تیم ملی والیبال از لیگ ملت‌ها برگشت، مصاحبه‌هایی منتشر شد، از جمله مصاحبه فرهاد قائمی که در خبرگزاری فارس با تیتر والیبال ایران لجنزار شده است، در سایت ورزش 3 با تیتر غلط کردید مرا دعوت کردید که خطم بزنید خب خیلی اهانت‌آمیز بود و دور از انتظار و سرمربی تیم ملی والیبال هم بسیار شخصیت روکی داره. در مصاحبهش گفته اولا فرهاد قایمی یک صدم دستاوردهای منو در والیبال نداشته، این یک. بعد من اصلا او رو دعوت نکرده بودم و در رسانه‌های روسی خوندم که او به تیم ملی ایران دعوت شده، و بعد در تمرینات هم بسیار عقب بود از لحاظ فیزیکی و آمادگی از بقیه اعضای تیم و نمیتونست در المپیک حضور داشته باشه. و تاکید کرد آلکنو که همه مسائل فنی تیم تصمیم گیریش به عهده خودمه.
و سیمین رضایی به عنوان اولین داور زن ایرانی در تاریخ المپیک به توکیو اعزام میشه تا به قضاوت بپردازه. مهدی، درباره خانم رضایی بیشتر برامون بگو.
واقعا افتخار بزرگیه. از کل قاره آسیا نرترین های داوری آسیا او انتخاب شده و میدونیم که در المپیک 11 داور زن، 11 داور مرد و 4 نفر هم از ژاپن میزبان قضاوت میکنن. یکی از این 11 داور زن از سراسر جهان همین خانم رضایی از ایرانه که با تلاشی که داشته در مسابقات جهانی قاره‌ای بین‌المللی رقابت‌های بسیار خوبی کرده. تا خب می‌دونیم ایران پین پوینتش در سطح المپیک و جهان نیست، ولی داورش می‌تونه بره در المپیک قضاوت کنه. یک داور زن که بعد از انتخاب داور زن ایران برای قضاوت در فوتسال مردان جام جهانی، این هم واقعا افتخار بزرگی و در این مسابقات رقابت‌های مردان و زنان رو در مسابقات معتبر المپیک قضاوت خواهد کرد.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
تنش آبی، بحران آبی و قطع آب آشامیدنی و عدم در دست سرار بودن آب آشامیدنی در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران این روزها بحران ساز شده. این ماجرا بعد از قطع گسترده برق و خاموشی های گسترده‌ای که صورت گرفت و اعتراضات مردم رو برانگیخت، حالا توجه ها رو به خودش جلب کرده. البته مقام های حکومتی و دولتی کاری برای اینکه تأمین بکنن برق رو انجام ندادن، بلکه برق صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی ها رو منتقل کردن به بخش خانگی، به این دلیل که مردم ناراضی بودن، اعتراض کردند، در برابر شرکت‌های برق تجمع کردند، در برابر فرمانداری‌های چندی شهر هم در هفته گذشته تجمعات برگزار شد. بعد از اون این موضوع رو آمدن یک مسکنی برش در نظر گرفتن، فعلا تا اوجگیری دوباره گرما و اونطوری که مقام‌های توانیر گفتن قطع گسترده برق در هفته‌های آتی، فعلا مسئله برق رو تونستن با این کار مهار کنن، اگرچه ضرر و زیانی که به صنایع وارد میشه بسیار زیاد است. اما ماجرای قطع آب و بحران آب آشامیدنی و اساسا بحران آب در ایران به اینجا ختم نمیشه. این روزنامه پیام اصلیه هست، نوشته که بی‌آبی دشتستانی ها در گرمای تابستان، گرمایی که بنوشته این روزنامه در روزهای اخیر به 50 درجه هم رسیده در استان بوشهر و دشتستان، در بسیاری دیگر از مناطق ایران مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان هم بحران آب در همین اندازه است و حتی دامن کلان شهرها رو هم گرفته. روزنامه نصف جهان که در شهر اصفهان منتشر میشه این عکس رو منتشر کرده، نوشته که 300 هزار لیتر آب آشامیدنی در اصفهان توزیع شد و نوشته که بسیاری از مناطق اصفهان آب آشامیدنیش قطع شده و با تانکر آب رسانی میشه. روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده در باره اوج دوباره ابتلا به کرونا در ایران و نوشته که شمار بیماران سرپایی کرونا بسیار افزایش پیدا کرده، شمار بستری ها در تهران به 6700 نفر رسیده. روزانه در تهران دست کم 1300 نفر بستری میشن، شمار کسانی که سرپایی مراجعه میکنن بیش از 13000 نفر هست. و این روزنامه همشهری تاکید کرده که شمار مرگ و میر در تهران بر اثر کرونا در روزهای اخیر به مرز 100 نفر رسیده. روزنامه همشهری این نمودار رو هم منتشر کرده. موج اول کرونا به نوشته این روزنامه در فروردین 99 روزانه 3000 نفر مبتلا می شدن یا شناسایی می شدن و بستری می شدن. در خرداد 99 موج دوم 3500 نفر در روز بستری می شدن. در آبان 99 موج سوم بیش از 14000 نفر در روز شناسایی و بستری می شدن و در فروردین به 25 هزار نفر رسیده. در تیر در حال حاضر همچنان روند صعودی به روزانه 18 هزار نفر رسیده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 19 دی ماه سال 99 گفت که ما نیازی به واکسن نداریم، واکسن کرونا ساخت آمریکا و انگلیس نباید وارد ایران بشه. به صراحت جلوی دوربین گفت ممنوعه. از اون زمان تا کنون یعنی روز 19 دی ماه 56 هزار نفر در آمارهای رسمی در ایران جان خودشون رو از دست داده بودند. حالا 86 هزار نفر، 30 هزار نفر جان خودشون رو بر اساس آمارهای رسمی از دست دادن که آمار واقعی بسیار بیشتر از این هست. 2 میلیون نفر از اون روز تا امروز مبتلا شدن در ایران به ویروس کرونا و شمار جان باختگان در اون زمان یعنی در دی ماه 99 روزانه بین 80 تا 100 نفر بود، حالا بین 180 تا 200 نفر هست که رو به افزایش هست و هیچ کسی هم پاسخگو و مسئولیت جان این همه شهروندی رو که در ایران بر اثر کرونا سوء تدبیر و ممنوعیتی که علی خامنه‌ای برای ورود واکسن به ایران در واقع وضع کرد رو جانشون رو از دست میدن، کسی مسئولیتش رو نمیپذیره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.